سلام حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه درسای مارکسیسم و با امید به اینکه فرصت دنبال کردن این بخش از برنامه‌های امروز صدای حزب کمونیست ایران رو پیدا کرده باشید، برنامه این هفته رو آغاز می‌کنیم. از برنامه این هفته و طی 5 حلقه متوالی از برنامه درس‌های مارکسیسم به معرفی فلسفه مارکسیسم، معرفی کلی‌ترین جنبه‌های فلسفه مارکسیسم می‌پردازیم. مقدمه کتاب آنتی دورینگ نوشته انگلز در این بحث گنجانده شده. ماتریالیزم به طور کلی و ماتریالیزم مشاهده‌ای رو معرفی می‌کنیم و پس از آن به معرفی دیالکتیک، تشریح مشخصه‌های تحلیل دیالکتیکی و بالاخره رابطه متد دیالکتیک با پراتیک می‌پردازیم. در تدوین این بحث از کتاب لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان نوشته انگلز و ایدئولوژی آلمانی و پاره‌ای از دیگر آثار مارکس، انگلز و لنین استفاده شده است. شما را به شنیدن برنامه این هفته درس‌های مارکسیسم و قسمت اول از معرفی فلسفه مارکسیسم دعوت می‌کنم. معرفی فلسفه مارکسیسم قسمت اول، مقدمه و معرفی خطوط بحث. در معرفی فلسفه مارکسیسم قبل از هر چیز این نکته را تأکید کنیم که مارکس به معنای رایج کلمه فیلسوف نبود. وی دستگاه فلسفی خاصی ابداع نکرد. آنچه فلسفه مارکسیسم خوانده می شود شیوهی از تفکر است، شیوهی از تفکر که در محور آن این آموزش قرار می گیرد که جهان موجود را باید بر اساس تناقضاتش درک کرد و بر اساس همین تناقضاتش دگرگون ساخت. این فلسفه را مشکل دانستند. راست است، مشکل است، ولی تا آنجا که خلاف عادت است، خلاف آن عادت فکری است که از مذهب گرفته تا فلسفه و علم بورژوایی در اذهان آدمیان رسوب دادند تا جهان جعلی و وارونه موجود را جهانی محتوم بیانگارند. در مقابل فلسفه مارکسیسم هیچ جایی برای سازش با وضع موجود جهان باقی نمی‌گذارد و در جوهر خود دعوت و رهنمونی است برای تغییر انقلابی جهان و تاریخ بشری، بدان گونه که موجبات این تغییر انقلابی را خود تاریخ بشری پدید آورده و در دل تناقضات حاد خود پرورانده است. غایت تمام تلاش‌های فلسفه اگر بخواهیم از نظرگاهی مثبت بنگریم، تبیین شیوه و اساس تفکر انسانی بود است. از دیالکتیک خام و اولیه یونانیان باستان تا برزخ ایدئالیسم، باطلاق متافیزیسم و بالاخره بازیافت دوباره دیالکتیک بر مبنای ایدئالیستی و در حاله پر رمز و راز هگلی آن، اینها همه آن سیر پرنوسانی است که شیوه تفکر آدمی طی کرده است. از این نظر فلسفه مارکسیسم ادامه فلسفه کلاسیک آلمان و در رأس آن هگل به حساب می آید. و بجاست که برای معرفی فلسفه مارکسیسم ما در ابتدا همین سیر را در خطوط کلیش مرور کنیم. برای این مرور و روشن کردن این نکته که فلسفه مارکسیسم از نظر تئوریک بر چه اساسی به وجود آمده، به انگلس و اثر مشهور او آنتی دورینگ رجوع می کنیم. اولین سوال این است که ذهن بشری جهان را چگونه در می یابد؟ یا جهان با چه کیفیتی در ذهن بشر منعکس می گردد؟ خواندن مقدمه انگلس را با پاسخی که او به همین سوال می دهد آغاز می کنیم. هنگامی که ما به طبیعت یا به تاریخ نوع بشر و یا به فعالیت فکری خودمان می اندیشیم، نخست تصویری می بینیم از یک پیچ و خم بی پایان فعل و انفعالات و ارتباطات تصویری که در آن هیچ چیز آنجا و آنچنان که بوده باقی نمی ماند، بلکه همه چیز در حرکت است، در تغییر است، به وجود می آید و از میان می رود. بدین گونه ما در ابتدا تصویر را در چنان کلیتی می بینیم که اجزای منفردش هنوز کم و بیش در سایه اند. ما در ابتدا بیشتر جنبش ها و گذارها را در نظر می گیریم تا آن چیزهای مرتبطی که در حرکت و در تغییرند. این درک اولیه ساده و در این حال صحیح از جهان فیلسوفان یونان باستان بود و اولین بار به روشنی توسط هراکلیت فرموله شد. هر چیز هست و در این حال نیست، زیرا همه چیز در سیلان است، در تغییری است دائمی، دائما هستی می‌یابد و از میان می‌رود. اما چنین درکی از جهان هنوز بسیار ناقص است. ببینیم نقایص این درک چیست. انگلس در ادامه به توضیح همین نقایص می‌پردازد. این درک هرچند خصلت عام تصویر جهان پدیده‌ها در کلیتش را به درستی بیان می‌کند، با این حال برای توضیح اجزایی که تصویر از آن ساخته می‌شود کافی نیست و تا وقتی هم که این اجزا را نشناسیم کل تصویر بر ما روشن نخواهد شد. ولی به منظور فهم این اجزا ما باید آنها را از ارتباط طبیعی تا تاریخیشان جدا سازیم و هر یک را جداگانه و بر حسب ماهیت و علت و معلولهای ویژه‌اش بررسی کنیم. این کار در درجه نخست وظیفه علم طبیعت و تحقیق تاریخی است، یعنی آن شاخه‌هایی از علوم که برای یونانیان عهد کلاسیک فقط می‌توانست موقعیتی طبیعی داشته باشد، چرا که قبل از هر چیز لازم بود مواد و مصالحی که سر و کار این علوم با آنهاست فراهم آیند. تنها پس از آن که مقدار معینی مواد و مصالح تاریخی و طبیعی گرد آمده باشند می تواند تحلیل انتقادی، مقایسه و ترتیب بندی آنها در طبقات، ترتیبات و انواع صورت گیرد. از این رو علوم دقیق طبیعی نخست به وسیله یونانیان در دوره اسکندریه آغاز شد و در قرون وسطا توسط اعراب توسعه بیشتری یافت. اما علوم طبیعی واقعی از نیمه دوم قرن 15 آغاز می‌گردد و از آن زمان با سرعت هرچه فزاینده به پیش می‌رود. جبران این کمبودهای درک صحیح اولیه و تلاش‌ها برای مرتفع کردن این نقایص در سیر تاریخ بشری راه به باطلاق متافیزیک برد. تجزیه طبیعت به اجزای منفردش، تقسیم اشیا و پروسه‌های مختلف طبیعی به طبقات معین، مطالعه آناتومی درونی پیکرهای ارگانیک در اشکال متنوع آن، اینها شروط بنیادین آن گام‌های عظیمی بودند که در طی 400 سال اخیر در شناخت ما از طبیعت برداشته شد. اما این مطالعه اجزا ما را عادت به آن داده است که اشیاء طبیعی و پروسه ها را در انزوا و جدای از بستر عمومی در نظر بگیریم، یعنی آن که آنها را نه در حرکتشان بلکه در حال سکون، نه همچون عناصری اساساً تغییر پذیر بلکه به عنوان عناصری ثابت، و نه در زندگیشان بلکه در حال مرگ در نظر بیاوریم. وقتی که این طریق نگریستن به چیزها از علم طبیعت به فلسفه انتقال یافت، شیوه اندیشه محدود و متافیزیکی ویژه قرن گذشته را به وجود آورد. برای متافیزیسیان ها اشیا و تصاویر ذهنیشان یعنی ایده ها چیزهایی تک افتاده اند که یکی پس از دیگری در حال ثبات و جدای از دیگران به عنوان چیزهای جامد مورد مطالعه‌ای که یک بار و برای همیشه داده شده اند در نظر گرفته می شود. یک متافیزیسیان با تضادهای مطلقاً بیمیانجی فکر می کند. رهنمون او آری آری و نه نه است و هرچه در این قالب نگنجد نفرت آور است. برای یک متافیزیسیان یک چیز یا وجود دارد یا وجود ندارد و چیزی نمیتواند در آن واحد هم خودش و هم چیز دیگری باشد. از نظر او مثبت و منفی مطلقاً دافع یک دیگرند و علت و معلول در تضادی سخت هر یک در برابر آن دیگری می‌ایستد. متافیزیسم تا حدودی حقانیت داشت، با این حال ناتوانی خود را بسیار زود آشکار کرد. در ادامه این بحث به خواندن مقاله انگلز ادامه می دهیم. در نگاه اول این طریق اندیشیدن یعنی متافیزیکی که عقل سلیم خوانده شد بسیار پذیرفتنی به نظر می آید. با این حال عقل سلیم که در چهار دیواری خانه خود دارای احترام است، وقتی پا به دنیای گسترده تحقیق می گذارد بسی ماجراهای شگفت‌انگیز به بار می آورد. شیوه تفکر متافیزیکی در تعدادی از قلمروها که وسعتشان بر حسب ماهیت اشیا تنوع دارد قابل توجیه و حتی ضروری است. اما این شیوه تفکر دیر یا زود به مرزی میرسد که پس از آن یک جانبه می شود، مجرد و محدود می گردد و در تناقضات لاینحلی گیر می کند، چرا که این شیوه تفکر در دیدن چیزهای منفرد ارتباطات آنها را از یاد می برد، چرا که در دیدن موجودیت چیزها به هستی آمدن و از میان رفتنشان را فراموش می کند و بدین خاطر که در حالت سکون آنها از حرکتشان غفلت می نماید. شیوه تفکر متافیزیکی به خاطر درختان جنگل را نمی تواند ببیند. در مورد قضایای روزمره ما می دانیم و یقیناً می توانیم به عنوان مثال بگوییم که آن حیوان زنده است یا نیست، ولی این قضیه همان گونه که حقوقدانان به خوبی می دانند غالباً پرسشی بسیار پیچیده است. حقوقدانان به عبث به مغز خود فشار آورده اند تا آن مرز عقلایی را کشف کنند که پس از آن کشتن کودک در رحم مادر قتل به حساب می آید. کشف چنین مرزی همان قدر ناممکن است که تعیین لحظه مرگ، چرا که فیزیولوژی ثابت می کند مرگ پدیده ای نیست که یک باره و ناگهانی رخ دهد، بلکه پروسه ایست بسیار طولانی. به همین ترتیب هر هستی ارگانیک در هر لحظه خودش هست و خودش هم نیست. هر لحظه موادی از بیرون جذب می کند و موادی را دفع می کند. هر لحظه برخی سلول های پیکرش می میرند و باقی سلول ها خود را نو می سازند. در یک مدت زمان کوتاه‌تر یا طولانی‌تر تمام مواد پیکر او نو می‌شوند و با مولکول‌های دیگری از ماده جایگزین می‌گردند. بدین گونه هر هستی ارگانیک همواره خودش و در همان حال چیز دیگری است. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، آنچه به سمعتان می‌رسد قسمت اول از معرفی فلسفه مارکسیسم می‌باشد. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. با مطالعه دقیق‌تر در می‌یابیم که دو قطب یک تضاد مثل مثبت و منفی همان اندازه که در تضادند از یکدیگر جدایی ناپذیرند و با وجود تمام تقابلشان در یکدیگر نفوذ می کنند. به همین ترتیب ما در می یابیم که علت و معلول مفاهیمی هستند که کاربردشان تنها در موارد به طور کلی منفرد صحیح است، ولی به محض آن که مورد منفرد را در ارتباط عمومیش با تمام جهان در نظر بگیریم، علت و معلول در هم می آمیزند و در مفهوم عمل و عکس العمل جهان شمولی حل می شوند که در آن دیگر علت و معلول دائما جا عوض می کنند، به طوری که آنچه در اینجا معلول است در جای دیگر علت خواهد بود و یا برعکس. هیچ یک از این پروسه ها و روش های فکری در قالب تفکر متافیزیکی جای نمی گیرند. اما برای دیالکتیک که اشیا و تصاویر ذهنی آنها را بر اساس روابط درونیشان، در تسلسلشان، در حرکتشان و بر اساس به وجود آمدن و از میان رفتنشان می فهمد، پروسه هایی مانند آنچه که برشمردیم معید رویه اوست. بنابراین نمایاندن درست جهان، نمایاندن تحول جهان، تحول نوع بشر و بازتاب این تحول در ذهن آدمیان فقط میتواند با روش دیالکتیکی به دست آید که به فعل و انفعالات عام شدن و از میان رفتن و تغییرات پیشرونده و پسرونده توجهی پایدار دارد. و با یک چنین روحی بود که فلسفه مدرن آلمان آغاز به کار می کرد. کانت کار خود را با حل مسئله منظومه شمسی نیوتن و دوام ازلی و ابدی آن شروع کرد و آن را به یک پروسه تاریخی شکلگیری خورشید و سیارات از توده‌ای مه‌آلود و چرخنده تبدیل کرد و از آن چنین نتیجه گرفت که چنین منشأی برای منظومه شمسی مرگ آینده این منظومه را نیز به ناگزیر در بر دارد. نیم قرن بعد تئوری او به طریق ریاضی توسط لاپلاس اثبات شد و نیم قرن بعد از لاپلاس وجود این قبیل توده‌های گازی آتشزا در فضا که دارای درجات مختلف غلظت هستند به وسیله اسپکتروسکوپ نشان داده شد. این فلسفه جدید آلمان با سیستم هگل به فرجام رسید. در این سیستم، و این بزرگترین خدمت اوست، تمام جهان طبیعی، تاریخی و فکری همچون یک پروسه به عنوان حرکت، تغییر، تبدیل و تکامل دائمی نماینده می شود و تلاش می شود که ارتباطات درونی در این نوع حرکت و تکامل نشان داده شود. از این نقطه نظر، تاریخ نوع بشر دیگر حرکتی بدوی از کردارهای بیمعنی قهر ظاهر نمی شد که باید در برابر کرسی داوری عقل فیلسوفان محکوم باشد و هرچه زودتر فراموش شود بهتر است، بلکه پروسه تحول خود بشریت بود. اکنون این وظیفه تفکر بود که مسیر تدریجی این پروسه را از تمام بیراهه‌های آن دنبال کند و منطق درونی حرکت آن را از خلال تمام پدیده‌های در ظاهر تصادفی دریابد. مزیت بزرگ هگل کاربست مجدد دیالکتیک بود، اما دیالکتیک نمی‌توانست با مبنای ایدئالیستی تفکر او سازگار شود و ناگزیر فلسفه کلاسیک آلمان هگل هم به اوج خود رسید و هم تناقضات خود را آشکار کرد. خواندن مقدمه انگلس را ادامه می‌دهیم. اینکه هگل مسئله را که خود وضع کرده بود حل نکرد، اینجا کم اهمیت است. خدمت دوران ساز او این بود که مسئله را طرح کرد. حل این مسئله در حقیقت از اراده یک فرد واحد خارج بود. هرچند هگل همراه سن سیمون جامعه ترین مغز زمان خود بودند، اولاً به وسیله محدودیت الزامی دانش خود و ثانیاً به وسیله وسعت و عمق دانش و شعور زمانشان محدود شده بود. به این محدودیت ها محدودیت سومی را هم باید اضافه کرد. هگل ایدئالیست بود. برای او اندیشه های مغزش تصاویر کم و بیش انتزاعی چیزهای بالفعل و پروسه ها نبودند، بلکه برعکس برای او اشیا و تکاملشان تصاویر تحقق یافته آن ایده‌ای بودند که از ازل در جایی خارج از جهان وجود داشته است. لذا در نزد هگل همه چیز روی سر خود ایستاده و روابط درونی بالفعل اشیا در جهان کاملا وارونه شده است. هرچند هگل پاره ارتباطات درونی منفرد را با نبوغ و به طور صحیح دریافت، با این حال به دلایل معینی که گفته شد بیشتر در مورد نکات مربوط به اجزای درک او و ضرورتاً سطحی، ساختگی، سمبول و در یک کلام وارونه از کار در می آید. سیستم هگل به طور کلی ناقص الخلقه‌ای عظیم بود، ولی آخرین نوع خود نیز بود. در واقع این سیستم از یک تناقض علاج‌ناپذیر در رنج بود. از یک طرف تنها مطلق بنیادی در این سیستم این درک بود که تاریخ بشری پروسه است تکاملی که بنا به همین سرشت خود نمی‌تواند بیان عقلی پایان خود را در آنچه حقیقت مطلق خوانده می‌شود بیابد. اما از سوی دیگر این سیستم ادعا می کرد که خود جوهر دقیقاً همین حقیقت مطلق است. یک سیستم شناخت طبیعت و تاریخ که همه شمول و پایان یافته برای تمام زمانها باشد، با قوانین بنیادی تفکر دیالکتیکی در تناقض است. زیرا که تفکر دیالکتیکی این ایده را که شناخت کلیت جهان خارج از نسلی به نسل دیگر می تواند قدم‌های بزرگی بردارد دفع نمی‌کند، بلکه شامل این ایده است. تناقضات سیستم هگلی راه را بر ماتریالیزم باز می‌کند. انگلز در ادامه می‌گوید شناخت وارونگی کامل ایدئالیسم آلمان ضرورتاً به ماتریالیزم انجامید، ولی نه فقط به ماتریالیزم صرفاً متافیزیکی، بلکه خصوصاً به ماتریالیزم مکانیکی قرن 18. برخلاف نفی انقلابی ساده لوحانه تمام تاریخ گذشته، ماتریالیزم مدرن تاریخ را همچون پروسه تکامل بشریت می‌بیند و وظیفه خود می‌بیند که قوانین حرکت این پروسه را کشف کند. درک حاکم بر فرانسویان قرن 18 و بعد هگل این بود که طبیعت در کل مجموعه است از اجسام ازلی آسمانی که در سیکل‌های محدود و هموار یکسان در حرکتند و انواع هستی‌های ارگانیک بی تغییر می‌مانند، یعنی درکی که نیوتن و لینه آموخته بودند. برخلاف این درک، ماتریالیسم مدرن پیشرفت‌های تازه علم طبیعت را جذب می‌کند. برای ماتریالیسم مدرن، طبیعت نیز بر حسب زمان تاریخ خود را دارد. اجسام آسمانی که در شرایط مناسبی می‌توانند مورد سکونت قرار گیرند، مانند پیکره‌های سلولی پدید می‌آیند و زوال می‌یابند و سیکل‌ها تا حدی که آنها را مجاز بدانیم دارای ابعادی بی‌نهایت بزرگترند. ماتریالیسم مدرن در هر دو مورد اساساً دیالکتیکی است و به هیچ وجه دیگر نیاز به فلسفه‌ای که فوق علوم قرار بگیرد ندارد. به محض آن که از هر یک از رشته‌های جداگانه علوم خواسته شود که موقعیت خود را نسبت به کلیت عظیم چیزها و در دانش ما از اشیا روشن کند، هر گونه دانش به خصوصی که با این کلیت سر و کار دارد زائد می شود. آنچه از فلسفه گذشته بر جای می ماند، علم تفکر و قوانین آن، یعنی منطق سوری و دیالکتیک است. باقی چیزها به علم مثبت طبیعت و تاریخ مربوط خواهد بود. دوستان و شنوندگان برنامه درس‌های مارکسیسم، آنچه شنیدید بخش نخست از معرفی فلسفه مارکسیسم بود. طی این برنامه بر سیر پرنوسان اندیشه بشری که فلسفه نهایتاً به ماتریالیسم دیالکتیک انجامید مرور کردیم. در بحث‌های دیگر با رجوع به اثر دیگر انگلس، لودویگ فویرباخ و پایان فلسفه کلاسیک آلمان، تعریف ماتریالیسم و دیالکتیک را دقیق‌تر تأکید خواهیم کرد و معرفی فلسفه مارکسیسم را ادامه خواهیم داد. تا برنامه دیگر و دیداری دوباره، سلامت و سربلند باشید.